رجحان حرکت‌های اصلاحی و کم هزینه نداریم. منتها اینها اون نیرویی نیستن که بتونن چون این کاری رو پیش ببرن.
سپاس از شما آقای برزگر. اجازه بدید که با یک جمع‌بندی به این بحث پایان بدیم، وقت زیادی هم نداریم. آقای برزگر، من یک سوال میپرسم و امیدوارم که شما اون چیزی رو که فکر میکنید در موردش بگید. اگر بخواید بگید که از جنبش دوم خرداد با توجه به آنچه که امروز شاهدش هستیم چه باقی مونده، شما این رو چگونه تعریف میکنید؟ در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بگید.
بله، ببینید، شرایط موجود اینه که تمام نیروهای سیاسی از جمله جریان‌های گذار که آقای برزگر گرامی نمایندهشون هستند به این واقعیت تاریخی دارن میرسند که امکان حرکت ندارن، یعنی به نوعی بن‌بست دارن میرسن، یعنی به نوعی به این فکر دارن میرسن که محدودیت‌های خودشون رو میشناسن. شما اصلاح طلبا رو نمیتونید حذف بکنید، اصولگراها رو نمیتونید حذف کنید، تحول طلبا رو نمیتونید حذف کنید، غیر سیاسی ها رو نمیتونید حذف کنید و در این شرایط بن‌بست توازن قوایی که ایجاد شده این امکان رو به وجود میاره که ما وارد نوعی دیالوگ و گفتگو بین تمام جریان‌های سیاسی بشیم و این فرصت رو نباید از دست داد، نباید به سمت دو قطبی شدن شرایط سیاسی ایران پیش رفت، بلکه باید گفتگو میان تمام جریان‌های سیاسی ایران رو تشویق کرد.
شما البته پرسش منو پاسخ ندادید که بگید چه چیزی باقی مونده. اگر میتونید در یک کلمه بگید که من سریع از آقای برزگر هم جویا بشم.
ببینید اون چه که باقی مونده از اصلاح طلبی همین فکر گفتگوه، ضرورت گفتگوه، نه ضرورت حذف. تز آقای برزگر حذف اصلاح طلبانه. فکر میکنن که شرایط دو قطبی ایجاد میکنن، اصلاح طلبان رو حذف میکنن. چنین چیزی امکان پذیر نیست. اصلاح طلبان خواستار دموکراسی، مردم سالاری و حکومت قانون بودن.
سپاسگزارم. آقای برزگر، شما هم در یک دقیقه بگید چه باقی مونده از جنبش دوم خود.
البته ای کاش آقای برزین اجازه میدادن در حضور خودم لااقل از جانب من حرف نزنن. من به هیچ عنوان این نگاه اراده گرایانه و لنینیستی که شما دارید و من ندارم. من چگونه میتونم خواستار حذف یک نیروی سیاسی باشم؟ من دارم میگم در جامعه این اتفاق افتاده، مردم مطالباتی داشتن، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی ترجیحشون این بوده که برن کنار نیروی سرکوبگر بایستن، نه کنار مردم معترض. این رو که من ایجاد نکردم. من که نرفتم بیانی آقای خاتمی رو که من ننوشتم، خودش نوشته. من هم موافقم که تمامی نیروها باید باشن در فردای ایران، اصلاح طلبان، اصولگرایان، سکولارها، مشروطه خواهان، جمهوری خواهان، همه این نیروها باید باشن، بتونن برنامه های خودشون رو ارائه بکنن و مردم انتخاب بکنن. در این که بحثی نیست، این که شرایط رو که ما دو قطبی نمی کنیم، این جمهوری اسلامی است که این شرایط رو دو قطبی کرده. جمهوری اسلامی است که اگر فردی مطالبه سیاسی داشته باشه جوابش گلوله است،
بله.
مطالبه مدنی داشته باشه جوابش گلوله است، آب بخواد در خوزستان جوابش گلوله است، نان بخواد در
آقای برزگر بله
پارستان جوابش گلوله است. بنابراین این شرایط دو قطبی رو لطفاً به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی منتسب نفرمایید.
و اینکه چه باقی مونده از جنبش دوم خرداد خیلی کوتاه در یک
یک خاطره خوش و البته گاهی غم انگیز. من یک زمانی مطلبی نوشتم در مورد چون مهمترین شاید جلوه بروز اون فضای دوم خرداد که من خودم در اونجا کار میکردم عرصه روزنامه نگاری بود. من این اصطلاح رو براش به کار بردم، مطبوعات دوم خرداد که میتونه نمایندگی بکنه اون فضای سیاسی رو. چشم گریان و لب خندان، یک وضعیت تناقض آمیزی بود. از یک طرف صحبت ها مطرح میشد، از یک طرف دیگه بعد از اون صحبت ها بازداشت ها بود، قتل ها بود، این حرف ها بود. یعنی واقعا چیزی که من میتونم بگم از دوم خرداد ما لبی خندان به یادمون مونده و چشمی گریان.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، جمشید برزگر روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی و سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از لندن ما رو همراهی میکردن. تا دقایقی دیگه رادیو فردا با تازه ترین خبرها همراه شما خواهد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدای رادیو فردا رو میشنوید. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر سپاه پاسداران در مقابل با دشمنان دانسته. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داده و بر انتقام از عاملان قتل حسن صیاد خدایی تاکید کرده. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها و هیچ فرد یا گروه دیگری مسئولیت این سوء قصد را تاکنون بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌های ایران او را از مدافعین حرم معرفی کردند، روز یکشنبه در مقابل منزلش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را از فرماندهان نیروی قدس معرفی کرده و از احتمال دست داشتن او در برنامه‌ریزی برای کشتن شهروندان اسرائیلی نوشتند. اما در خبر دیگر، وکیل مدافع احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی و زندانی محکوم به اعدام در ایران، میگوید که وکلای او چند روز پیش از قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی کردند. هلال موسویان به خبرگزاری فرانسه گفته شواهدی ارائه شده که نشان میدهد آقای جلالی هیچ نقشی در شناسایی دانشمندان هسته‌ای نداشته و از همین رو وکلای او خواستار برگزاری دادگاه جدید برای موکل خود هستند. احمد رضا جلالی به اتهام انتقال اطلاعات دو دانشمند هسته‌ای ایران به موساد که منجر به ترور آنها شد در سال 2017 حکم اعدام دریافت کرد. دولت سوئد و نزدیکان آقای جلالی این اتهام را رد کردند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران طی روزهای اخیر بخشی از اعترافات اجباری احمد رضا جلالی تبعی ایرانی سوئدی را پخش و منتشر کردند. این رسانه‌ها پیشتر از قول مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی تا پایان اردیبهشت سال اجرا نخواهد شد. اما در خبر دیگر، معاون وزیر آموزش و پرورش از طراحی وام 30 میلیون تومانی برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس خبر داده. به گفته احمد محمودزاده، کمک هزینه تا سقف 30 میلیون تومان برای شهریه مدارس از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه به خانواده‌های دانش آموزان اعطا می‌شود. وام بانکی برای تامین هزینه ثبت نام در مدارس در حالی اعلام شده که بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد. در ماه‌های گذشته معلمان نیز نسبت به عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی اعتراض کردند. اما در ایران همچنان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی 11 راننده بازداشت شده در اعتصاب هفته گذشته شده. در همین حال کمپین دفاع از رضا شهابی هم خبر داده که این فعال کارگر زندانی در تماس تلفنی با خانواده اش از دیدار با دو فعال سندیکایی فرانسه که بازداشت شده‌اند دفاع کرده. روزبه بلحری همکارم که اخبار کارگری و سنفی را دنبال می‌کند از طریق تلفن با ماست. روزبه، لطفاً به ما بگو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران در بیانیه جدید خود به چه نکاتی اشاره کرده؟
سلام فرشته در شنوندگان گرامی. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌هایی که در روزهای گذشته منتشر کرده، خب اشاره کرده که 11 کارگر اعتصابی خطوط BRT در هفته گذشته بازداشت شدند. هنوز یک هفته است که در زندان اوین هستند و به رغم تعیین وثیقه‌های بین 50 میلیون تا 500 میلیون تومان، هنوز اقدامی برای آزادی اونها انجام نشده و خب از این بابت اعتراض کرده. خب در این حال اسامی دیگری رو هم اشاره کرده، گفته که از جمله کسانی که مثلا بازداشت شدند وحید فریدونی بوده. وحید فریدونی از اعضای سندیکا هست. شمار دیگری از کارگران هم زندانی هم مثل محسن قرائی، حامد اصغری، جواد صادقی، احد صالح‌پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی. سندیکا در این حال خواستار آزادی رضا شهابی شده که روز 11 اردیبهشت بازداشت شد. آقای شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری هست. همینطور حسن سعیدی که چند روز پیش اون هم بازداشت شد و او عضو سندیکاست و اونها الان در بند 29 زندان اوین هستند. و سندیکا یک مورد هم اشاره کرده، گفته که رانندگان خطوط BRT اشاره کردن که همکارانشون باید آزاد بشن، اونها کسانی که هفته گذشته بازداشت شدن در جریان اعتصاب، وگرنه ممکنه حق و در غیر این صورت حق اعتراض رو بر خودشون محفوظ می‌دارن. شاید به خاطر همین جبهه هم باشه که محسن باقری رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد هم دیروز حسابه قضایی خواسته بود که در این مسئله بروز پیدا بکنه و اقدام کنه برای آزادی اونها.
روز اونطور که اعلام شده آقای شهابی هم تماسی که با خانواده‌اش داشته از دیدار با فعالان سندیکایی فرانسوی دفاع کرده. ممکنه به ما بگی از جزئیات این به چه چیزهای دیگری اشاره کرده؟ وضعیت خود آقای شهابی چجوری است در زندان؟
خب کمپنی دفاع از شهابی خبر داده که اونت سرسه بعد از یک هفته یه صدایی خانواده‌اشون به شدت ابراز نگرانی شده بود از وضعیت رضا شهاب و وقتی همچنان تحت بازجویی. خب ما می‌دونیم که یک ماه مدت بازداشت تمدید شده اخیراً و گفته بعضی جسمانیش بعد فشار خونش حتی به بیش از 15 رسیده و بی‌حسی در نیمی از بدنش ادامه داره. سردرد و گردن درد و کمردردش همچنان باقی و خب کمپ نسایی کرده که اونها این عوارض جسمانی ناشی از این شکنجه هایی که در اواخر دهه 80 بازداشت شد و خب قبلا هم ما میدونستیم که از دستبند قانونی برای این فعال سازگاری استفاده شده بود و خب بحثی که حالا در این تماس مطرح خود رضا شهابی در مورد دیدار دو فعال سندیکایی فرانسه خانم سسیل سلر و یاس تاریخی صحبت کرده و گفته که اونها فعال سندیکایی بودن و کاملا یه کار قانونی بوده، هیچ کار غیرعادی مخفی انجام ندادیم و در این حال در واکنش به انتشار تصاویر خودش و معلمان بازداشت شده در یک سناریو امنیتی بوده، گفته که این اقدامات تنها موجب مسخره تر شدن صدا و سیما میشه و هر چقدر هم دوست دارن فیلم تبدیل بکنن. کم تو این فرداکه بودم بگم که مسئولیت جان رضا شهابی رو بر عهده قوه قضاییه نیروهای امنیتی و کل حاکمیت.
از وضعیت معلمان بازداشتی چی؟ معلمانی که همچنان در بازداشت به سر میبرند چه خبری داریم؟
فرشته خبرها حاکی از این هست که همون معلمانی که بازداشت شدن روز ده اردیبهشت، البته خب آقای علی اکبر باقانی ده اردیبهشت بازداشت شده بود که آزاد شد، ولی رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی همراه با شعبان محمدی در مریوان، البته اسامی آخری که میخوام بگم اضافه آقای شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکا تحت فشار خیلی زیادی قرار دارن. از وضعیت اونها هم هیچ گونه خبری نیست. تشکل‌های مستقل معلمان و همینطور کارگری و صنفی و همینطور اتحادیه‌های بین‌المللی مثل به طور مثال فدراسیون آموزش بین‌الملل خواستار آزادی این معلمان شدن. در این حال خب اینم هست که اشاره بکنم که شماری از معلمان هم احضار شدند و از اونها خواسته شده که خودشون رو به نهادهای امنیتی یا دادستان معرفی
بله.
کنند.
ممنون. روز به صدای همکارم روز به بلحری را میشنیدید که اخبار کارگری و صنفی را دنبال میکند.
10 سال 11 سال
قانون های ضد
سال وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
اخبار پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
در خبر دیگر، همزمان با تشدید حملات روسیه در منطقه دونباس در 88مین روز از تهاجم ارتش این کشور به خاک اوکراین، کیف میگوید که حاضر به پذیرفتن آتش بس و یا امتیاز دادن به مسکو نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از مشاور رئیس جمهوری اوکراین گزارش داده هر گونه امتیازدهی به مسکو نتیجه معکوس خواهد داشت، زیرا جنگ پایان نخواهد یافت و روسیه هر بار پس از وقفه کوتاه با شدت بیشتری حملات خود را اثر می گیرد. به پایان این بخش خبری می رسیم. همچنان با ما باشید در بخش های دیگر خبری.